در این برنامه مرآن شدیم تا به زندگی و جنبه‌های مختلف محمد تقی بهار شاعر دوره مشروطه بپردازیم. جناب آقای دکتر امید مجد استاد دانشگاه تهران هم در واقع مهمان برنامه ما هستن و کارشناس برنامه هستن. آقای دکتر بسیار خوش اومدیم به برنامه.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم.
شب دکتر، همونجور که دوستان مطلع هستند و همگی در جریان هستند، محمد تقی بهار خب گذشته از حال زندگی خصوصیشون میدونیم که ایشون از جنبه های مختلف زندگی ادبیش حائز اهمیت هست و میشه بهش پرداخت. خیلی خوبه که ما همون ابتدا به محمد تقی بهار به عنوان یک شاعر بپردازیم و جایگاهش رو در اون برهه زمانی و اجتماعی یه مقدار راجبش صحبت کنیم. فکر میکنم بد نخواهد بود.
راجع به بهار، یکی از اقوالی که بین اهل ادبیات معتبر هست و تقریبا همه بر این باور هستند این است که می‌فرمایند بعد از جامی در قرن نهم تا به امروز ما شاعری مانند بهار نداشتیم. و من می‌خوام یه مقدار به این مطلب اضافه کنم و بگم که علاوه بر این که ما بعد از جامی در این 400-500 سال شاعری به اون استواری و فخامت نداشتیم، بهار در سطحی هست که کاملاً میشه اونو با قصیده سرایان بزرگ دوره خراسان همسنگ دونست. یعنی من واقعاً در شعر بهار چیزی کمتر از شعر امیر مویزی نمیبینم، چیزی کمتر از قصاید انوری نمیبینم و به اصطلاح دلم میخواد که این عظمت بهار رو کمی بیشتر نشون بدم نسبت به قول هم. در این حال ملک الشعرای بهار در ابتدا خب یک لقب ملک الشعرایی دارد که بد نیست بدانیم از کجا آمده است. پدر ایشون مرحوم صبوری ملک الشعرای آستان قدس رضوی بودند.
بله.
با تأیید مظفرالدین شاه. وقتی که ایشون فوت کردند بهار 17 ساله بود، ولی در همون موقع قصائدی می‌سود که بسیار مورد توجه همگان بود و واقعا حیرت آور. به واسطه این اشعار زیبا این لقب رو مظفرالدین شاه به ایشون هم داد. لقب ایشون شد ملک الشعرا. در زمینه شعر و شاعری چند نکته خیلی برجسته ایشون دارن که من در دو دسته ادبی و فکری اونها رو بررسی میکنم. در زمینه فکری قاطع میشه گفت که بهار میهن پرست ترین و آگاه ترین شاعر ایرانی است. یعنی قاطع من عرض میکنم که از بعد از فردوسی که نام ایران در اشعارش موج میزنه تا به عصر بهار هیچ کس بنزه بهار نام ایران رو نیاورده، بلکه اصلا شعرهای در فاصله قرن پنجم تا سیزدهم اصلا نام ایران رو نیاوردن. حالا شاید چون تلقی خاصی از وطن در قدیم بوده، مثلا خراسان و وطن خودشون میدونستن، شعرهای بزرگ ما همه خراسانی هستن. بعد یه مدتی مرکز و غرب ایران شد مرکز شعر و شاعری، اونها عراق و فارس رو وطن خودشون میدونستن. شاید به این خاطر نام ایران کمتر آمده، ولی به طور قطع هیچ کس به اندازه بهار از ایران یاد نکرد. مهمتر این که بهار شخصی است آگاه، یعنی فقط یک شاعر متعصب نیست، میهن پرست نیست که اطلاعاتی نداشته باشه. اطلاعات بهار از تاریخ ایران شگفت انگیزه و در تمام قصایدش هم به چشم میخوره و اصلا یکی از جنبه های قوت شعر بهار همین وسعت اطلاعات عجیبی است که در تمام زمینه ها دارد، من جمله زمینه های تاریخ.
بله، چون به عنوان یک پژوهشگر هم مطرح بودن قطعا تو شعرشون تاثیرگذار بوده.
بله، حالا اون که جای خودش، ببینید بهار تسلط خیلی ارزشمندی بر تاریخ، بر زبان پهلوی، بر مکاتب فکری و ادبی جهان، خیلی شخص پری بوده واقعا و این در شعراش مشخصه. قصاید معروفی که یکی دوتاشو برای فردوسی گفته، یکیش معروف است، قصیده لزنیه میگن که در لزن سوئیس سروده با این مطلع که مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد ز سیما و به روان دشت و چمن را. بعد میاد جایی که به نام ایران میرسه، آن روز چه شد کیران زنوار عدالت چون خلد برین کرد زمین را و زمن را، آن روز که گودرز پی دفع عدو کرد گلرنگ ز خون پسران دشت پشن را. و ادامه میده تاریخ ایران رو تا این تا، واقعا همون احساسی به شنونده و خواننده دست میده که دلش میخواد که از جا برخیزه و هر چه زودتر برای میهنش کاری بکنه. دیگر جنبه های حائز اهمیت در شعر بهار که ما در شعر معاصر واقعا نداریم، مشابهشو، تسلط بهار در سرودن شعر در اوزان مختلف عروضی است و قالب‌های متعدد. یعنی حتی ما قالب‌هایی داریم که به واقع میشه اینا فراموش شده بودن، ولی بهار در تمام این قالب‌ها مثل مخمس ترکیب، مسدس ترکیب، مستزاد مربع و یه چیزهایی که واقعا یا نبوده یا خودش به وجود آورده با تسلط کامل شعر گفته، در وزنها و بهرهای مختلف طبع آزمایی کرده. اینا از ویژگی‌های شعری بهار هست. عرشد خدمتتون که نوآوری‌ها و ابداعاتش، مهارتش در تلفیق زبان امروز و زبان قدیم، یعنی در شعر بهار، علارغم که شما در برخی قصیده وقتی که قصیده بهار رو می‌خونید واقعا تصور می‌کنید که الان مثلا دوره سنایی است یا دوره مسعود سعد سلمان است. باز اشعاری داریم که کامل فکر می‌کنید که برای مثلا دبستان سروده شده، فکر می‌کنید که دارین روزنامه امروز رو می‌خونید، و در بسیاری از قصایدش هم این دو رو با هم تلفیق کرده که تعداد اونها هم کم نیست و این بدون اینکه به چشم ناهمگون میاد، ناهمگون یعنی نشان از مهارتش داره.
ولی استفاده بهار از کلمات خارجی هم توی بسیار از اشعار بوده که برای تو قالب‌های کهن خیلی
سخت است، بله، ولی خیلی
گنجونده. یه نمونه من الان اینجا دارم، کلمه‌های مثلا بیسمارک، آلزاس، ژاپن، تفنگ، فشنگ، میگه سوی لندن گذره پاک نسیم سحری، سخنی از من بر به سر ادوارد گری، که هنرمند و وزیری که نپرورده جهان، چون تو دستور هنرمند و وزیر هنری، نقشه پتر برای فکر تو نقشی بر آب، رأی بسمارک برای رأی تو رانی سپری.
بله
بله، خب این کلمه رو چقدر خوب تونسته بشونه،
اصلا با مهارت. ببینید بله، هیچ نوع شما اصلا احساس نمی‌کنید که الان این در شعر ناهمگونی داره یا وصله ناچسبه. فوق‌العاده مسلط است بهار. و یه مسئله دیگه که راجع به شعر بهار کمتر بهش پرداخته شده این است که تعدد مضامینی که بهار برای اونها شعر گفته به تنهایی بیش از چند برابر تمام شاعران معاصر.
این مضمون پردازی هایی که انجام داده.
به ویژه شما خب می‌دونید در ابتدای این قرن یه دفعه نهضتی برخاست خیلی با سر و صدا به نام شعر نو. از جمله به اصطلاح دعوی هایی که بنیانگذاران شعر نو و شاگردان اونها داشتن خلق مضامین نو بود. مثلا جملاتی از این قبیل که تا که باید از زلف یار سخن گفت، نمیدونم بعد حرفای تازه زد، در حالی که ما در ادبیات سنتیمون که همش زلف یار نبوده، بالاخره شما کافیه این همه شعر رو بخونید. ولی خب به هر حال طرفداران شعر نو مدعی بودند که ما مضامین تازه خلق خواهیم کرد، ولی مجموعاً همه اون مضامینی که رو هم بذارید حوزش حد اکثر از 30 تا بیشتر نمیشه. مثلا فرض کنید شعر عاشقانه، مثلا شعر اجتماعی، شعر برای وطن، مثلا کلا میشه 30 تا. بهار به تنهایی حداقل 120 حوزه فکری شعر داره، یعنی از شعر برای کودک داره، شعر سیاسی داره، شعر برای مادر، شعر برای جامعه، شعر برای طنز، نمایشنامه و باز حوزه‌های مختلف فکری. یعنی به تنهایی بهار 4 مقابله تمام شاعرای معاصر مضمون شعری داره و این نکته است که حتما باید به اون اشاره کرد.
خب توی همون مضمون‌هایی که بیشتر به طبیعت می‌پرداختن چرایی هستش که الان ماندگاره، یعنی امروز و فردا هم حتی باز هم به اون مراجعه می‌کنن، اونها رو می‌خونن. اشاره بکنیم بد نخواهد بود.
خب
شعرهای دماوند
بله، شعرهای طبیعت بهار هم زیاد هست، ولی وجه قالب اشعار بهار نیست. وجه قالب اشعار بهار اشعار مربوط به سیاست و وطن پرستی و میهن پرستی و این هاست. خب اون قصیده معروفه که هنگام فروردین که رساند زما درود بر مرغزار دیلم و طرف سفید رود، که معروف هست، عرض شد که قصیده‌ای که برای دماوند گفته ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند، و به اصطلاح حتی همین عرض شد که قصیده‌ای که من برای شما عرض کردم محتوای اصلیش ذکر عظمت تاریخ ایران هست با مطلع مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، تمامش به صورت 10-12 بیت اولیش وصف زیبایی های کوه آلپه که خیلی قشنگ طبیعت اونجا رو وصف کرده. گیتی به قبار دمه و میغ نهان گشت، گفتی که برفتند به جاروب لزن را، گم شد ز نظر کنگره کوه جنوبی، پوشید ز نظارگیان وجه حسن را، آن بیشه که چون روی عروسان حبش بود، افکن به سر مقنعه برد یمن را، برف آمد و بر سلسله آلپ کفن دوخت، و آمد مه و پوشید به کافور کفن را، که حالا البته طولانی تر هست، چند بیت شو من براتون خوندم. به اصطلاح هیچ کم نمیارد از قصایدی که مثلا قصاید عنصری که در ابتدا با وصف طبیعت و بهار شروع میشن.
بله. خب آقای دکتر، آیا میتونیم بگیم که بهار یک شاعر جهانی بوده، یک شخصیتی که در جهان همیشه مرتوجه باشه به واسطه حالا اون تمایلی که به اخلاق داشته، به نوع دوستی داشته، به عدل و عدالت داشته؟
بهار بدون شک یک شاعر جهانی است، منتها ما برخی مسائل دست به دست هم دادن که فعلا هنوز در خارج از کشور بهار آنگونه که باید شناخته نشده.
الان
برخیشو خدمتتون عرض کنم. اولین دلیل بزرگی دیگران است. یعنی ما چند تا شاعر داریم که اینا خیلی بزرگن، یعنی انقدر بزرگن که دیگه واقعا هر کس میخواد بیاد در حوزه ادبیات وارد بشه باید زیر سایه نام اونها باشه، و ما واقعا تا جایی که نام عطار هست، نام فردوسی هست، نام سعدی هست، همه دنیا به اصطلاح آثار اینها رو ترجمه، من حتی میگم که به 80-90 زبان دنیا این آثار ترجمه شده، و در دانشگاه ما در 70 یا 80 کشور جهان رشته ادبیات فارسی داریم، بعد اونجا هم که درس میدن همین از حد همین آثار اونورتر نمیرن، نوبت درسته. به بقیه نمیرسه.
بس توی خود کشور ما هم همینطوره.
بله.
در حد ملک شعرا و تصحیح تاریخ سیستان و نمیدونم
بله.
دیوان اشعار.
این یکیش هست. یعنی این که ما چند نفر خیلی بزرگ داریم. دوم، بهار چون شاعر شعر معاصر هست، مشروطه و معاصر، و ما در دوره شعر معاصر یک دفعه یک هیاهوی عجیبی داشتیم به نام شعر نو و انواعش، لذا وقتی که دانشجوی ما، پژوهشگر ما، خواننده ما اصولا نام شعر معاصر که میاد یادش از شعر نو میاد. الان مثلا ما یه درسی داریم دو واحدی در مقطع لیسانس ادبیات فارسی به نام ادبیات معاصر نظم. تا جایی که من تفحص کردم بین همکاران، معمولا همکارا میرن استادای این درس و شعر نو درس میدن، در حالی که ادبیات معاصر نظم یعنی هر آنچه مربوط به ادبیات است در دوره معاصر، به ویژه آنهایی که در دوره‌های قبلی نبودن. یکی شعر نوه، یکی دیگه شعر کودک و نوجوانه، چون
بله.
ما به این گستردگی دوره معاصر شعر کودک و نوجوان نداشت.
بله.
یکیش نوحه و مرثیه هست، این نوحه و مرثیه هم واقعا از ویژگی‌های بارز شعر معاصر هست. یکی شعر معروف شده به ادبیات پایداری یا شعر دفاع مقدس،
بله.
شعر انقلاب، و یک بخشش هم اون ادبیات سنتی هست که ما به شیوه‌های نو در این دوره داشتیم، مثل اشعار همین بهار. ولی وقتی که حتی در یک درس دانشگاهی هم وقتی میگن ادبیات معاصر، باز میپردازن فقط به یک جنبه از حداقل 6 جنبه، یکی دیگه از ترانه و تصنیفه.
بله، تصنیف.
اینا همه یعنی ترانه و تصنیف، نوحه و مرثیه، انقلاب و دفاع مقدس، ارشد که کودک و نوجوان، اینها همه ادبیات معاصر، و اینا در ادبیات معاصر باز شعر نو میخونه. اینها هم باعث شده که
بهار همچنان در محاق قرار بگیره.
در محاق. بعد یه مدت که خب مخالف رضاخان و اینا بود، یه جور چوب سیاسی میخورد. یه مدت باز به خاطر اینکه گفتن این طرفدار حزب دموکرات، اوائل یه مقدارین و غیر اسلامی میپنداشتن، باز اینطوری. ولی خوشبختانه در داخل اینطوری نیست. من یه سند دارم که اون سند همیشه من آرامش قلبی میده. ببینین سال 80 یا 80 یادم نیست، ببخشید. قرار بود که بزرگداشت بهار برگزار بشه. من واقعا دیدم که تمام نهادهای علمی و فرهنگی معتبر در کشور در این همایش شرکت داشتن، یعنی دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت علوم، وزارت ارشاد، پژوهشگاه علوم انسانی و هر جای گردن کلفتی که میتونست در چنین همایشی شرکت، و از تمام جهان مقالات آمده بود، صدها مقاله آمده بود که خب از بینش یه تعداد گزینش شده بود، و 3 شبانه روز این تالار فردوسی دانشکده ادبیات پر میشد و خالی میشد و این مهمان ها حضور داشتن و چه پوشش خبری خبری خوبی داده شد. نمی شود کسی خرد باشد و این همه براش بزرگ داشت گرفت.
بله.
من نام نمیارم، ولی بزرگ داشت شاعرای دیگه هم بوده که مثلا همشهریان اون شاعر خیلی دوست داشتن که بابتش بزرگ داشت بگیرن. هر چقدرم طفلکا تبلیغ میکنن، باز در روز برگزاری مثلا 50 نفر توی سالونی نشستن و معمولا هم همون 50 نفر هر سال تکرار میشه. ولی وقتی که برای بهار از همه جا میان و سه شبانه روز فضای فرهنگی و ادبی کشور تاثیرپذیر است از نام بهار، این نشون دهنده عظمت این شخص. اگرچه هنوز به نظر من ما آنگونه که شایستش بوده در ادبیات معاصر به بهار نپرداختیم.
ولی خب به همون بخش ترانه سرایی که ایشون کار میکردن هم الان ما بسیار ترانه سرایی داریم در گذشته معاصرین که از ترانه ها و تصنیف هایشون خوندن و خیلی مرتوجه هستش. این بخش رو هم صحبت کنیم فکر کنم بعد نخواهد بود.
بله خب ببینین، ما یک حالتی قبلا، یعنی پیش از دوره معاصر، نوعی از شعر داشتیم که بیشتر همین غزل ها بوده و بهش قول میگفتن، یا گاهی قول و غزل. یعنی مثلا از زمان رودکی که حالا خودش نوازنده بوده و میخونده، حافظ، همین حافظ معروف که خودش نوازنده بوده و میخونده، تا دوره های بعد در مجالسی که ساز و آواز بوده به اصطلاح غزل میخوندن، بهشم میگفتن قول و غزل. بعد در این دوره مشروطه و بعد دوره رضاخانی آنچه که ما به نام تصنیف میشناسیم به اصطلاح ظهور پیدا کرد. تصنیف چگونه است؟ تصنیف این گونه است که اولا کلامش کلام سنگینی است و این دقیقاً فرقش هست با آنچه بعدها ترانه نامیده شد و بعدتر نام موسیقی پاپ برش گذاشتن. این نام پاپ بیشتر از 20 سال نیست، من نمیشناسم بیشتر از 20 سال، قبلش میگفتن ترانه. و اولین فرقش با ترانه یا پاپ این هست که متنش سنگینه، متنش کتابی نوشته میشه، الفاظش، بعد معمولا محتواش یک تفکر فکری رو دنبال میکنه، وزن عروضی داره، ولی این وزن عروضی به اصطلاح زنجیره افائیلش یکسان نیست، یعنی یه جا زنجیره بلندتر میشه، یه جا زنجیره کوتاه‌تر میشه. همین تصنیف خیلی معروف مرغ سحر ناله سر کن که از ساخته های مرحوم بهار هست، اینوش میگن تصنیف. بعدها دیگه خب یه تغییراتی حاصل شد، اول گفتن کلام، به همین متنی که روی ترانه ها میزن میگفتن کلام، هنوز شهامت این که بهش بگن شعر نداشت. بعد دیگه کم کم به واسطه این نفوذ شعر نو و تبلیغاتی که پیرامونش بود کم کم شهامت پیدا کردن، به کلام هم گفتن شاعر و الان که خب دیگه همه رو میگن شعر. بنابراین بهار از بنیانگذاران این نوع تصنیف در کشور بود که بعد از اون هم مثلا امثال رهی معیری خیلی خوب این روش رو ادامه دادن، ولی ادامه پیدا نکرد متاسفانه، ما الان نداریم چنین چیزی رو.
جناب دکتر، همونجور که میدونی ملک و شعرا بهار گفته شده که 6 دوره هم نمایندگی مجلس رو به عهده داشتن. خب با توجه به اینکه باز ایشون شاعر بودن و شاعری که شعر سیاسی هم گفتن و از آغازگران شعر سیاسی بودن در ایران، این چقدر نفوذ داشته؟ اول اینکه چقدر نفوذ داشته در بین مردم، با توجه به اینکه شخص به هر حال سرشناسی بودند، و اینکه ویژگی‌های شعر سیاسی بهار چی بود؟
بهار جزو اولین کسانی است که در دوره مشروطیت شعر سیاسی میگه. بهار مثلا یکی از شعرهای سیاسیش که یادم میاد در سال 1284 خطاب به محمد علی شاه، مثلا ببینید اون مستزاد معروف که مطلعش این است: با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست، کار ایران با خداست. ببینید اینا واقعا یه شهامت خاصی میخواد، خیلی نمیدونم واقعا خیلی جرأت داشته. میدونید که یه بارم بهار میخواسته ترور بشه ولی جان تبعید چند بار شده، تبعید چند نوبت شده، چند نوبت زندان بوده، ولی یک بار هم در بهارستان میخواستن ترورش کنن که زارب شخص دیگه ای رو اشتباه میگیره با بهار و هدف گلوله قرار میده. ولی اشعار بهار در این زمینه خیلی زیاد است در تمام دوره ها. قبل از کودتای پهلوی باز شعر داره، بعد حتی در اواخر دوران رضاخان، میدونین خب رضاخان واقعا یه دیکتاتوری خاصی داشت.
بسیار خوب. خب همچون که خودتون هم فرمودید آقای دکتر مشت، بهار سالها هم زندانی بوده و باز هم من جای خوندم که پر بهره ترین سالهای ادبیشون سالهایی بوده که در زندان بودن. این کدومی که از آثارش رو بیشتر در زندان کار کردن؟
در زندان به اصطلاح معروف ترین آثارهای خودشون رو ننوشتن، اتفاقا در فاصله 1299 که دیگه کودتا شد و دوره رضاخانی شد، یه سرشکستگی سیاسی هم برای بهار به وجود اومد. در فاصله اون سال تا 1320 که سقوط رضاخان بود، مهمترین کارهای علمی بهار در اون سالها نوشته شد. یعنی در سالهایی که دیگه کمی اولا که روزنامه‌هاش رو توقیف می‌کردن، بعد سال 1313 دانشگاه تهران تأسیس شد و این جزء اولین به اصطلاح استادان اونجا رفت. بله. در این فاصله بهترین کارهای بهار نوشته شد که مهمترین اونها کتابی است به نام تاریخ تطور نثر فارسی، یا نام ساده‌ترش میگن سبک‌شناسی نثر فارسی. این کتابو در 3 جلد بهار نوشته و بعد از گذشت واقعا 70 80 سال از آثار بهار هنوز چیزی به این کتاب اضافه نشده. بله. و مهمترین منبع هست. بهار جزو اولین کسانی بود که همراه با بزرگان فقیدی مثل علامه قزوینی و مرحوم مجتبی مینوی و فروزانفر اینها تصحیح متون می‌کردند و بهار بیشتر به متون نثر علاقه داشت. کتاب تصحیح تاریخ سیستان، تصحیح مجمل التواریخ و القصص، اینها هم کارهای بهار هست. بعد ارشد که کتاب یادگار زریران رو از پهلوی به فارسی ترجمه کرد برای اولین بار و کتاب تحفت الملوک رو تصحیح کرد و داشت به اصطلاح کتابی هم برای وزارت فرهنگ وقت که بشه وزارت علوم امروزی.
بله.
می نوشت به نام سبک‌شناسی نظم پس از سبک‌شناسی نظم که متاسفانه عمرش کفاف نداد و از دنیا رفت.
و الان ناقص مونده.
بله،
یعنی چاپ نشده.
نه، یک بخش کوچکیش چاپ شده ولی اصلا دیگه چون کلن 100 صفحه بیشتر نیست و ناقصه، یعنی یک فصل از یه بخشه.
بله.
دیگه نشده که بله در دسترس نیست.
بسیار خوب. دکتر، همونجور که میدونید بهار به عنوان یک پژوهشگر و روزنامه‌نگار هم مورد توجهه. از آثار پژوهشیش خوبه که برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، یکی از کتابای کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران.
بله.
اون هم از کتاب‌های پژوهشی مرحوم بهار هست که خیلی قشنگ تاریخ احزاب سیاسی رو نوشته و هر کس که علاقه‌مند است به تاریخ سیاسی ایران بد نیست که این کتاب رو هم بخونه. تصحیح تاریخ بلعمی، تصحیح تاریخ سیستان که عرض کردم خدمتتون، مجمل التواریخ و القصص، تصحیح جوامع الحکایات اوفی، اینها همه به علاوه تقریبا حدود 100 مقاله مختلف که در سخنرانی‌ها یا روزنامه‌ها به صورت پراکنده نوشتن و مجموعه این 100 مقاله رو در سال 1345 محمد گلبن به اصطلاح جمع‌آوری کردن و در 2 جلد با عنوان بهار در ادب فارسی به چاپ رسودن که الان هم هست، انتشارات علمی فرهنگی چاپ میکنه.
بله.
اینها مهمترین کارهای پژوهشی بهار هست.
بله. خب تو دانشگاه ها چطور پرداخته میشه به این شخصیت؟ چقدر؟
در دانشگاه به اصطلاح اون بخشی که ایشون راجع به سبک‌شناسی نثر کار کرده، تاریخ تطور نثر، اون تدریس میشه. یعنی یک درس دو واحدی هست در دوره لیسانس ادبیات فارسی به نام سبک‌شناسی نثر فارسی که مهمترین منبع به اصطلاح این درس همین کتاب است. البته خب باز گاهی بسته به نظر استاد و حوصله استاد ممکن است برخی استادا جزوات سبکتر و کم حجمتری بدن، ولی سرمنشأ اصولا سبک‌شناسی نثر در آثار بهاره. در درس تاریخ زبان فارسی هم یکی از منابع قابل اعتماد و قابل اتکا که هنوز بهش مراجعه میکنن به اصطلاح آن چیزی است که بهار راجع به تاریخ زبان نوشته است.
تاریخ زبان.
بله.
بسیار خوب. چقدر تلاش شده برای اینکه به هر حال این بزرگ، این ادیب بزرگ ایرانی رو ما به جهان بشناسونیم، یعنی حتی به کشورهای اروپایی، و آیا اصلا تلاشی شده منبع مرکزی جایی که آثارشون رو ترجمه کنند؟
ما مرکز خاصی به نام مرکز بهار پژوهی یا بهار شناسی نداریم و تقریبا برای شناساندن بهار هم به جامعه ادبی جهان خیلی کار ویژه‌ای نشده. علتش هم من اوایل سخنم گفتم.
بله.
ما ببینید الان ما در ده‌ها کشور جهان ادبیات فارسی داریم، میان اصلا در ایران دوره‌های تکمیلی می‌گذرونن، چه دانشجوهاشون چه استاداشون، ولی وقتی هم که اونا میان اینجا در ایران دوره تکمیلی بگذرونن، دلشون می‌خواد که براشون از سعدی حرف بزنی، از فردوسی حرف بزنی. به این خاطر هست که اصولا خیلی تلاش ویژه‌ای نمیشه بهار. یه مقدارم که به واسطه این جریانات شعر نو و اینها ظلم شده به بهار این است که متاسفانه تلاش ویژه‌ای نشده که به خارج مرزها معرفی بشه.
بله.
ولی در داخل دانشگاه‌ها عذر می‌خوام، در دانشگاه‌های ما معمولاً رساله‌هایی که پیشنهاد میشه که پیرامون بهار هست با استقبال مواجه میشه و موضوعش تقریباً همیشه تصویب میشه و معمولاً هم رساله‌های خوبی از توش در میاد.
استاد، اگر شما به عنوان یک مسئول یا یک مدیر یک انجمنی بخواید در باره بهار شروع کنید به اینکه بشناسید ایشون رو به جهان یا به حتی به کشور خودمون، بیشتر رو کدوم جنبه از زندگی و آثار بهار انگشت خواهید گذاشت؟
برای معرفی کامل بهار باید تمام جنبه های زندگی اونو مطرح کرد، به خاطر اینکه خودش اصلا یک الگوی خیلی دلنشینی است. یعنی یک شخصی با این سطح از معلومات و ببین هم عربی خیلی کاملی میدونسته، هم پهلوی میدونسته، هم کتاب نثر تصحیح کرده، هم روزنامه‌نی، هم شاعر خیلی موفقی بوده، هم روزنامه‌نگار، اینا هر کدوم یه تخصصه. یعنی این که شما هم نظم خیلی قوی بنویسی هم نثر قوی، دو چیز متفاوت است. بعد باز در نثر مطلب ادبی بنویسی، مطلب طنز بنویسی، مطلب مربوط به کودکان بنویسی، اینا هر کدوم یک شاخه است و در همه این شاخه‌ها هم بهار موفقه. در عین حال اگه من مثلا بگن شما فقط حول یک محور میتوانید صحبت کنین، من راجع به تسلطش بر شعر فارسی سخن میگم.
خب مقاله هم ظاهرا داشتید، مقالتون در چه زمینه بوده؟
من راجع به بهار بسیار مقاله و هم از دانشجوام رساله داشتن. یه مقاله من نوشته بودم که نقش و میزان دینمداری در اشعار بهار. به طور کلی شاعرای دوره مشروطه ما معروف هست که تمایل زیادی در اشعارشون به مذهب ندارن، ولی همه اینجوری نیستن. من جمله بهار به ویژه، چون گایم همیشه تو پس زمینه بهارشناسی همیشه میگن در حزب دموکرات بود و فلان بود، یه مقدار انسان حس میکنه که شاید خیلی ارتباطی با مذهب نشته، ولی من واقعا در اشعار بهار شعرها و مضامینی پیدا کردم که اصلا به صراحت گفته بود که حکومتی که بر مبنای دین نباشه نابود خواهد شد. یه همچین بیت صریحی داره که من الان متاسفانه حافظم یاری نمیکنه و این برا من جالب بود.
بسیار خوب. آقای دکتر، توی دانشگاه‌های ما به ادبیات معاصر که وقتی میرسند ظاهرا دو واحد نثر و دو واحد نظم فارسی رو داریم. خب چرا مشخصا بیشتر به شخصیت‌های مثل بهار و دیگران پرداخته نمیشه؟
ببینید، بحث رو باید کمی دقیق‌تر نگاه کرد، چون من مشابه این سوال شما رو خیلی شنیدم و میگن که مثلا چرا سعدی 6 واحده، نمیدونم فردوسی 4 واحده، چرا ادبیات معاصر 4 واحده، دو واحد نظم، دو واحد نثر. ببینین، این شعاری است که اولش موجه به نظر میرسه، ولی کمی که دقت میکنیم مجبوریم که عقب نشینی کنیم. اولا که یک دوره لیسانس ادبیات 134 واحد است. از این 134 واحد 20 واحد اون دروس عمومی است که ارتباطی به ادبیات نداره، میشه مثلا چقدر 104 واحد. درس ها هم دو واحدی است. درس هم که دو واحدی میشه مثلا اینجا حدود 60 عنوان درس، 50 عنوان درس تا 55 عنوان درس. خب یه تعداد از این عنوان ها مبانی ادبی است که اصلا تا اون چیزا رو یاد نگرفتی نباید بیای ادبیات بخونی، مثل آیین نگارش. برخی ها درس های پایه است، مثل دستور زبان فارسی، مثل تاریخ ادبیات فارسی، مثل معانی، مثل بیان، مثل بدی، مرجع شناسی و روش تحقیق. شما این درسایی رو هم که بنیان و پایه هستن واحداشو جدا کنین بذارین کنار. یه تعداد محدودی اون وسط به اصطلاح واحد میمونه که اینها رو باید به متون نظم و نثر اختصاص بدی. حالا در این پهنه بیکران 1200 ساله نظم و نثر بعد بیاییم ببینیم که چه سهمی به هر کدوم از شعرها و دوره ها میرسه. فقط ادبیات معاصر نیست. شما ببینید، ما از 300 سال، حدود 300 سال دوره سبک هندی یه دو واحدی داریم تحت عنوان سبک هندی. از تمام شعرهای بزرگ به اصطلاح خراسان در عصر غزنوی دو واحد داریم، رودکی و منوچهری، و دو واحدم فرخی و کسایی. دیگه مثلا عنصری و ارشد که قطران و انوری و اینا همه هیچ. یعنی همه هیچ. عطار با اون همه آثار و بزرگی و عظمت و جلال و جبروتش دو واحده که معمولا منطق و طی رو درس میده. نظامی با اون همه شاهکارهاش دو واحده. یعنی وقتی که اتفاقا من میخوام بگم
ما با وفور نعمت برابر هستیم.
بله، وقتی که ما مجبور به سهمیه بندی میشیم، دو واحد ادبیات معاصر نزد بسه، ولی برای یک رشته‌ای که 134 واحده دو واحد بسه. منتها اومدن این نقیصه رو چطوری جبران کردن؟ الان جدیدن در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دارن ادبیات فارسی رو هم شاخه‌ای می‌کنن و از جمله اون شاخه‌ها ادبیات معاصر هست. اون وقت ما آفرین، بعد از این که لیسانس عمومی می‌بینن دانشجوها و حتی ادبیات معاصر هم الان اسمشو کلی باز نگفتن ادبیات معاصر. هنر بیشتری به خرج دادن چون واقعا ادبیات معاصر گسترده است. باز تفکیکش کردن، ادبیات پایداری، ادبیات کودک و نوجوان تفکیک شده.
بله، خب این خیلی به هر حال بهتر جواب
داد. انشاءالله ما در آینده که دور نیست به زودی فارغ التحصیلانی خواهیم داشت که تخصصش یک شاخه از ادبیات معاصر است.
بسیار عالی، انشاءالله که این اتفاق بیفته. و مهمتر از اون اینکه ما بزرگان بسیار زیادی که توی ادب کهن و معاصرمون داریم رو بین مردم بکشونیم، یعنی مردم باهاشون در ارتباط باشن، باشون زندگی کنن با آثارشون. فقط خب دانشگاه ها که کفایت نمی کنه، صدا و سیمای ما، رسانه های مختلف ما بتونن یک وجهه در واقع نزدیکتر از این بزرگان ارائه بدن.
بله، انشاءالله که همینطور باشه.
متشکرم دکتر، از شما خداحافظی میکنیم.
خیلی تشکر میکنم از شما و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
بدرود، تا برنامه دیگر در پناه امن حق باشید.